در رابطه با بحث سرمایه انسانی که آقای دکتر بسیار خوب اشاره کردند، ما در واقع توی دنیا وقتی داریم زندگی میکنیم این بحث تجارت بین انسان‌ها داره شکل میگیره. فرمودند پیچیدگی، انسان‌ها پیچیده هستند. وقتی که ما میخواییم بیاییم و این انسان‌های پیچیده رو در کنار هم به هم وصل کنیم و یک چرخدنده های در واقع اینها هستن که میخواد ابزار ما رو به حرکت در بیارن، شرکت ما رو به حرکت در بیارن، باید اینا با همدیگه مچ باشن. خب این پیچیدگی در واقع توسط روانشناسان و افرادی که تو حوزه شخصیت شناسی و رفتار شناسی کار کردن تا حدی آسون شده. تو کشورهای پیشرفته میان و آزمون‌هایی رو میگیرند که با استفاده از این آزمون‌ها شخصیت افراد رو تشخیص میدن. من اگر بیام و در حوزه کسب و کار خودم در ابتدا جذب و بعد در شروع وقتی که من در واقع یک تیمی رو تشکیل دادم چیکار بکنم که اینها توسعه خودشون سوار بر توسعه کسب و کار من باشه، این میشه بیشترین حد استفاده. اگر اصولی انتخاب کنیم و ارزیابی داشته باشیم همیشه بر روی این کارکنان، میتونیم بگیم که ما داریم در واقع سرمایه گذاری میکنیم. نیروی انسانی بالاترین حد سرمایه هستش که ما توی یک سازمانمون داریم. آقای استیفن رابینز توی کتاب رفتار سازمانیشون میگن که 70% هزینه های شرکت مربوط به هزینه های پنهان نیروی انسانیه. پس خیلی بحث مهمیه. ما باید ببینیم بر اساس شخصیت افراد، بر اساس الگوهای رفتاریشون و مشربهای شخصیتیشون، یک فردی خلاق هست، در واقع ما حالا توی مشربهای شخصیت شناسی MBTI میایم بررسی میکنیم افرادی رو که خلاق هستن، خب تو کار اجرا اگر بگذاریم اینها قطعا به ما ضربه میزنن. همینطور ما همون بحثی که توی بحث بیزینسمون داشتیم، تجارتمون داشتیم، اینجا خیلی بیشتر و درونی تر به درد ما میخوره. ما بیایم و با در واقع سازمان خودمون هم این خلاقیت رو داشته باشیم، این توسعه رو داشته باشیم که اینها در واقع طبق اون چیزی که نیاز سازمان هست رشد بدن. یک بحثی توی رفتارشناسی ما داریم، وقتی فردی رو برای مذاکره میفرستیم، این فرد توی رفتارشناسی دیسک باید آی بالا داشته باشه، ارتباطات بالا داشته باشه. چه آموزش هایی ما به این افراد بدیم که ارتباطات این فرد بالا بره؟ چه مدلی، چه میز یا صندلی براش تعیین بکنیم که در توسعه این در واقع ذات درونی خودش این بتونه استفاده بکنه؟
آقای صابری پرانتزی با اجازه باز کنیم، اگرچه دوستان بسیار متخصص و حرفه‌ای گوش میکنن، اما دیسک رو خیلی مختصر مفید توضیح بدید، این مدل چارگانه رو.
دیسک در واقع یک نوع ابزاری هست برای رفتارشناسی در واقع فرد مخاطب ما، که توی یک دایره اگر بخوایم بررسی بکنیم، دی ربع سمت چپ و بالا میشه که قدرت رو تشکیل میده، احترام رو تشکیل میده. آی قسمت راست و بالا، ربع بالا سمت راست رو تشکیل میده که ارتباطات هست. اس قسمت احساسات، پایین سمت راست. و سی دقت و جزء نگری در سمت ربع پایین سمت چپ این دایره، که ما باید به این قضیه توجه بکنیم. حتی توی فروش و مذاکرات قطعا جناب علی به این قضیه توجه داشتید که ما چطور با مشتری باید تعامل بکنیم که نیاز پنهان اون فرد رو تشخیص بدیم. در مسئله بحث منابع انسانی هم نیروی انسانی وقتی متعهد میشه که طبق ذات انسانیش ما در حال پیشرفتش باشیم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله در طی برنامه هم بیشتر استفاده میکنیم از شما و صحبتاتون جناب آقای صابری. دوستان نظر شما چیه؟ به عنوان یک مدیر محترم در حوزه کسب و کار و کارآفرینی. 30,000 36,37.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,000 36,37 ارسال بفرمایید.
همچنان تدبیر رو میشنوید مثل همه روزهای زوج همین موقع از رادیو اقتصاد. موضوع همچنان به قوت خودش باقی است. مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی یا طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. و مسئله امروز هم مسئله بسیار مهمی است. مسئله جذب نیروی انسانی یا به قول کارشناس خوبمون آقای دکتر هاشمی تبار سرمایه انسانی، اونم از نوع متعهد و متخصص. همراه میشیم با شما جناب آقای مهندس مددا، کارآفرین موفق در این حوزه. راهکار شما چی بوده؟
ما برای کسب و کار خودمون از یک رویه واحدی پیروی کردیم و اون هم در واقع سعی و خطای نیروی انسانیمون بود. ما از نیروهای مختلفی در کارهای مختلف بهره گرفتیم و در گذر زمان به تشکیل یک تیم واحد رسیدیم. افرادی رو با در واقع خلاقیت بالا، با اعتماد به نفس و خودباوری بالا و افرادی که در کار و حرفه خودشون متخصص و مجرب بودن رو شناسایی کردیم و از اونها دعوت کردیم تا در کارهای بعدی کنار ما باشن. جا داره من یک تشکر ویژه‌ای از بازوی راست و چپ این کسب و کار بکنم، تیم اجرایی من، تیم طراحی و معماری ما. و به نظر من اگر ما امروز رشد داریم و در واقع خودمون رو توی این بازار برتر از کسب و کارهای دیگه میبینیم، علتش وجود همین نیروهای انسانی متخصص، متعهد و دلسوز هست.
بله. خب خدا رو شکر که ما مدیری دیدیم بسیار قدردان تیم منتخب خودش که داره کار میکنه. بله، این قدردانی هم از اون بحثای ایجاد انگیزش هست.
دقیقا همینطوره. ما سعی میکنیم به نیروی انسانیمون بها بدیم. من همیشه به سرپرستای تیمهای مختلف میگم شما خودتون نیروهای زیر مجموعتون رو جذب بکنید، خودتون انتخاب بکنید و همین بها دادنه باعث میشه که اونها برن دنبال افرادی که اون افراد هم افراد خوبی باشن و راندمان کاریشون بالا بره. یک رقابتی رو هم بین تیمهای مختلف ایجاد کردیم که هر تیمی بهره‌وری بیشتری داشته باشه. مثلا تیم طراحیمون بهره‌وری بیشتری نسبت به تیم اجراییمون داشته باشه، تیم بازاریابی و فروشمون بهره‌وری بیشتری داشته باشه، اون تیم پاداش دریافت میکنن به واسطه خدمات بهتری که حالا در طول اون ماه ارائه دادن. و مبنای کار ما همیشه برای پرداخت حقوق، پاداش و غیره بهره‌وری بوده. ما به طور ریز بهره‌وری افراد رو رصد میکنیم و نسبت به بهره‌وریشون براشون حقوق و مزایای ویژه در نظر میگیریم و فکر میکنم این عوامل دست به دست هم داده تا بتونیم این تیم واحد و یک دست رو کنار هم دیگه داشته باشیم.
خیلی متشکریم. جناب آقای دکتر هاشمی تبار، نظر شما چیست؟
من میخوام اشاره بکنم به سه تا سرفصل. ما زمانی که در مورد سرمایه‌های انسانی صحبت میکنیم، ماجول اولش تخصص گراییه، جذب افراد متخصص یا ایجاد تخصص و توسعه فردی که خیلی صادقانه به واسطه آموزش این اتفاق محقق میشه. قسمت دوم که از جنس باز مجدد عرض میکنم استراتژی است و تعریف مجدد میگم با در واقع یاداوری تعریف استراتژی بشه که نحوه صحیح تخصیص منابع هست، ما باید جاگذاری صحیح افراد رو در تیم داشته باشیم.
بله.
ما باید بدونیم افرادی که تو تیم ما ورود میکنن نقش ذاتی تیمیشون چیه. اون فرد ایده پردازه، ارزیابه، کاشفه، فرد اجراییه، یه تمام کننده است، یه دیپلماته، یه شکل دهنده است یا یه متخصصه. اینو خب همونجور که آیه صابری عزیز فرمودن به واسطه تست های بین المللی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا میتونید شما رصد بکنید به واسطه مثلا تست نقش تیمی بلبین. شما 9 تا نقش فردی رو در واقع میتونید ارزیابی بکنید. پس بعد از تخصیص افراد متخصص، باید یک مدیر عامل که هستالی هستید بدونید اون فرد رو تو چه بخشی از پازل کسب و کارتون قرار بدید. و نکته سوم ایجاد تعهده، که همون جور که خودتون به درست فرمودید با ایجاد متره‌های مشخص که بتونید عملکرد فرد رو متر بکنید، باید برنامه‌های انگیزشی، پاداش قرار بدید برای اون طرف که ما به این در واقع پکیج میگیم جبران خدمات. جبران خدمات یه ماژولش حقوقه، یه ماژولش آموزشه، یه ماژولش بحث‌های انگیزشی و مسافرت و این داستان‌ها هست. ولی در کل اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، اگر شما تارگتتون اندازه‌گیری بهره‌وری پرسنل و سرمایه‌های انسانیتون باشه، یعنی کارایی به اضافه اثربخشی افراد رو رصد بکنید و ارزیابی بکنید، قطعا دارید راه درستی رو پی میگیرید. ولی حتما دقت بفرمایید که تخصص گرایی به واسطه آموزش، جایگذاری درست تیمی رو حتما به واسطه اخذ استراتژی‌های درست نقش تیمی در دستور کارتون قرار بدید و در نهایت ایجاد سیستم جبران خدمات.
خیلی متشکرم. باز هم اینجا با اجازه جناب آقای علی پناه تهیه کننده خوبمون، بنده سوالی خیلی در عرض ثانیه پاسخ را از شما بگیرم. اینکه ایجاد رقابتی که فرمودن در گروه ها تیم ها هستش، در شرایط کاملا به تبع عادلانه داره صورت میگیره، این بحث مهمی میتونه باشه نه؟ که و خدای نکرده این رقابت ها تبدیل به نار.
تشکر میکنم از شما، سوال خیلی به موقع هوشمندانه ای بود. واقعیتش اینه که ما بیشتر در سازمان هامون متاسفانه امروز خود رقابتی ایجاد میکنیم تا رقابت. ما در استراتژی و سیستم های پیچیده مثالی داریم به نام در واقع تراژدی آف کامنز. زمانی که منابع محدود در اختیار افراد مشخصی قرار بگیره و تفکیک این منابع و دسترسی اتفاق نیفته، جای رقابت خود رقابتی ایجاد میشه و در نهایت ما به یه تراژدی خواهیم رسید. این هنر یک مدیرعامل است که بتونه تقسیم بندی وظایف بکنه، حدود اختیارات و مسئولیت ها رو مخصوصا توی تیمسازی فروش به نحو احسن انجام بده تا اینکه یک رقابت سالم و عادلانه ای محقق بشه.
بله، فرق گذاشتن خوبه، تبعیض هرگز. خیلی متشکریم. در بخش دیگر که بخش پایانی هستش، ما به تبع از جناب آقای صابری درخواست میکنیم به عنوان کارشناس مدیریت کسب و کار، مشاور رشد فردی، با توجه به اینکه بحث منابع انسانی است، یا به قول آقای دکتر هاشمی تبار از این واژه استفاده نکنیم، بگیم سرمایه انسانی بهتره، حتما بهره میبریم. دوستان 30,000 36,37 رو به خاطر بسپارید. و ما همچنان طرح مسئله جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص، اون هم در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. جناب آقای صابری بفرمایید.
خواهش میکنم. فرمودن که تا الان با صحیح و خطا کردن با در واقع تیمشون یک تیم خوبی رو تشکیل دادن، یک قربالگری خوبی رو انجام دادن و الان یک تیم پویا و فعال دارن. خیلی عالیه، من تبریک میگم بابت این بحث به شما. اما از الان به بعد طبق اون رویه‌ای که داشتیم و اینکه میخواد کارتون رو توسعه بدید، از الان به بعد جذب خواهید داشت. دیگه با سیستم صحیح و خطا کردن اصلا اشتباهی که ما بخوایم جلو بریم، خودتون هم قطعا میدونید. افراد میان و رزومه به شما میدن. من همین اول کار خدمت شما عرض بکنم، اون فردی که میاد الان میخواد تازه جذب بشه و رزومه به شما میده، احتمال این بسیار وجود داره که تو کسب و کار قبلی خودش با شکست مواجه شده یا از جای اخراج شده. خب دلیل اون چی بوده؟ ما میخوایم این رو بدونیم. استعدادهای شناخته نشده وجود دارند و بحثی که هستش حقوق و مزایا. فرمودید با حقوق و مزایا بهشون پاداش میدید. برخی مشرب‌های شخصیتی فقط با قدردانی، با ارتقای یک جایگاه شغلی کافی هست براشون، اصلا نیازی به حقوق و مزایا ندارن. آنها انگیزشون بیشتر میشه و طبق ذات انسانیشون برای شما خیلی بهتر و متعهدانه‌تر کار میکنند.
خیلی خیلی متشکریم، استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر هاشمی تبار بفرمایید.
یه نکته خیلی جذاب و جالبی رو آقای صابری اشاره کردن، رزومه. بزرگان در علم کسب و کار میگن اگر کسی و فردی و پرسنل رو به خاطر رزومش استخدام کردید، صرفا به خاطر پول برای شما کار میکنه. ولی اگر فردی رو مبتنی بر علایق شخصیش استخدام کردید، به خاطر خودش با شما کار میکنه. این بزرگترین شاخص برای ایجاد تعهد در پرسنل هستش.
البته حسن ختام باشه که در عدد ثانیه
میخواستم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر هاشمی تبار عرض بکنم خدمتون. ما هیچ وقت رزومه رو مبنای استخدام قرار ندادیم. یعنی من هر نیروی رو خواستم استخدام بکنم به سرپرست اون بخش معرفی کردم و بهش گفتم خب 2 روز 3 روز شما آزمایشی بیا ما کارت رو ببینیم، حالا چه در بخش اجرایی چه در بخش طراحی چه در بخش بازاریابی و فروش. تماما اینطور بوده، یعنی ما آوردیم فردا صبح سر یک کاری ببینیم کار بلد هست یا نیست، توی اون بحثی که میگه من تخصص دارم متخصص هست مجرب هست یا نیست، صرف اینکه حالا یه کاغذی رو دریافت بکنیم و روی اون بخوایم نیروی رو استخدام بکنیم به تبع کاملا اشتباهه و به کسب و کارهای دیگه هم توصیه نمی‌کنم، یعنی اینکه ملموس باشه و کاملا درک بشه. و اما موضوع دیگه‌ای که ما در بحث نیروی انسانی از اون بهره بردیم موضوعی هستش که یک نیروی انسانی در یک مجموعه قرار می‌گیره، یک سری تجربیات رو کسب میکنه و از این تجربیات میتونه در پروژه های آتی استفاده ویژه‌ای برد. ما یکی از معضلات و مشکلاتی که داشتیم بحث زمانبندی تحویل پروژه ها بود، به تبع چون روی املاک تجاری کار میکردیم باید کار خیلی سریعتر آماده میشد تا اون کسب و کار بتونه فعالیت خودش رو شروع بکنه و بعضی از روندها رو ما تونستیم با این تیم متخصص اجراییمون به حداقل زمان اجرا برسونیم. و بعدها من یک مطالعاتی داشتم در خصوص لرنینگ کرو که به همین قضیه اشاره داشت، منحنی یادگیری که وقتی که ما بار اول یک کاری رو انجام میدیم ممکنه زمان بالایی رو ببره و وقتی این کار هی تکرار میشه در پروژه های مختلف میتونه زمان رو به حداقل برسونه و اون نیرو دیگه حالا یک نیروی متخصصی هستش که در کار ما در فرایند ما هم قوی شده و میشه ازش بهره زیادی.
بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن هر نیروی رو یا سرمی رو جای خودش قرار دادن. تیم بسیار خوب همچنان بدرخشید، ان شاءالله در فرصت های دیگه هم استفاده کنیم از تشریف فرماییتون.
سپاسگزارم
از شما. کارآفرین موفق در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان به نوعی مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی رو برامون فرمودید. تجربه خوب خودتون در این 2 سال آقای مهندس میثم مدد از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر سید مصطفی هاشمی تبار مشاور و استراتژیست فروش، شما و جناب آقای خواهش میکنم محمد رضا صابری کارشناس محترم مدیریت کسب و کار و مشاور رشد فردی دستان. پس همه شما عزیزان همراه تا فرصتی دوباره در پایان تدبیر چیست، چاره اندیشی چاره کجاست، در مشورت با خردمندان. روز خوش.
راه پیش رفت، من نگاه میکنم به مجموعه های گوناگون در سراسر کشور، اغلب هم جوان، اغلب هم تحصیل کرده، اغلب هم دارای انگیزه های معنوی. میبینم به حمدالله این حرکت شروع شده. اینی که ما گفتیم گام دوم، معناش این است که همون انگیزهی، همون حرکتی، همون همت بلندی که توانست این کشور رو بعد از سالهای متمادی از زیر لگد استعمارگران و مستکبرین خارج کنه، خیلی همت بلندی لازم بود و ملت ایران این همت رو با رهبری امام بزرگوار انجام داد. همون همت امروز وجود دارد برای اینکه بتوانه یک حرکت عظیمی رو انجام بده و انشالله این حرکت عظیم به آینده روشن ملت ایران منتهی خواهد شد و به توفیق الهی ملت ایران به اون اوج و قله رفعت و عزت خواهند رسید از لحاظ مادی و معنوی. و این کار شما جوان هاست، این کار جوانهای ماست و امروز جوانهای ما به حمدالله تواناییشو دارن، انگیزشو دارن، رشد لازم فکری و بلوغ لازم فکریش رو دارن، همتش رو هم دارن. دشمن البته از این عصبانیز، از این ناراحته. ملت ما خوشبختانه ملت یک پارچه هم هست. شما ملاحظه کنید این قضیه سیل که اتفاق افتاد، کسی هم خیلی دعوت نکرد مردم را. ما یه وقتی توی قضایای گوناگون اصرار میکنیم، دنبال میکنیم، مردم رو دعوت میکنیم. این دفعه اصلا نیازی به این نبود، مردم خودشون مثل سیل به سراغ سیل زده ها رفتن. حادثه ای که امروز اتفاق افتاده در کشور در مقابل تهاجم این بلای طبیعی، سیل یه بلای طبیعی بود، خود این حادثه یک حادثه عظیمی است، حادثه مهمی است، بیش از حادثه سیل اهمیت داره. جوان ها از همه اطراف کشور را افتادن رفتن، با محلی ها، جوان های محلی همکاری کردن، کمک کردن، همکاری کردن، اموالی که اهدا کردن، کمکی اهدا کردن، کمک جسمی که اهدا کردن، اینا خب چیزهای مهمی است. این حوادث در کشور وجود دارد. همه اینها نوید دهنده یک آینده خوب است. دشمنان البته این رو نمیتوانند ببینن و دارن تلاش خودشون رو میکنن. من امروز گفتم این تلاش های دشمن در واقع آخرین نفس های دشمنی دشمن است. امروز هم همین رو تأکید میکنم و دشمن بالاخره از دشمنی خسته خواهد شد و ملت ایران به توفیق الهی خسته نخواهد شد.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بفرمایید. فکر می‌کنم بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخلی هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن که سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به 98 های رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که 98 ها رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو تا پایان داشته باشید. من معصومه سادات سید علوی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنم. امروز دوشنبه است، 16 اردیبهشت ماه و آخرین روز از ماه شعبان. پیش پیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگیم و امیدواریم و از خدا میخوایم از لحظه‌های این ماه عزیز بهره مند بشیم. بیایید یه قولی به هم بدیم که این ماه مبارک با اطرافیانمون مهربون‌تر باشیم. مثل مثل هر روز از شما میخواییم ما رو در تهیه و پخش این برنامه یاری کنید. اگر جز اون دست از شنوندگان هستید که برای ما موضوع ارسال کردید و هنوز به اون پرداخته نشده، باید بگم که یا موضوع شما در برنامه های آینده مطرح میشه و یا در برنامه های دیگه شبکه رادیوی اقتصاد ارائه بشه، چون بعضی از موضوعات ارسالی شما عزیزان امکان بررسی توی این برنامه رو نداره، اما این موضوعات به فراخور هدف برنامه‌های مختلف شبکه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پس 22652525 شماره تلفن 98ی هاست و 30336 هم سامانه پیام کوتاه ماست که آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای شماست. درباره موضوع امروز هم که تا چند دقیقه دیگه مطرح میکنم لطفا مشارکت بکنید و مطمئن باشید تا جایی که زمان به ما اجازه بده هم صدای شما رو پخش میکنیم و هم پیامک‌های شما رو میخونیم. ما سعی میکنیم با به اشتراک گذاشتن نظرهای مختلف درباره موضوعات روز اقتصادی به راهکارهایی برای چالش‌های اقتصادی اجتماعی کشورمون برسیم. در خبرها خوندیم که رئیس اتحادیه قنادان گفتن که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت زولبیا و بامیه با شکر و روغن دولتی 20,000 تومان تعیین شده. آقای بهره‌مند اضافه کردند فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز از دغدغه‌های این ایامه و این واحدها برای کاهش هزینه‌های تولید اقدام به طبخ زولبیا و بامیه در مراکز غیر بهداشتی و مواد اولیه نامرغوب می‌کنند که نظارتی هم بر فعالیت اونها وجود نداره. ایشون گفتن که با توجه به زمان بر بودن زمان رسیدگی به شکایت مردم تا برخورد با این واحدها انجام بشه ماه رمضان به پایان میرسه، بنابراین مردم لطفاً برای خرید کالاهای ارزان‌تر از این واحد خرید نکنند. خب این هم یک خبر و یک هشدار بود درباره خرید زولبیا و بامیه و این که قیمت مصوبه 20,000 تومانی دارن. فقط توی این خبر نگفتن اگر فروشنده گفت که ما از مواد اولیه دولتی استفاده نمی‌کنیم و گرون‌تر می‌فروشیم چی باید بگی؟ و اما موضوع امروز 98 ها، همونطور که میدونید و در بسیاری از برنامه های رادیو اقتصاد مطرح شده، قیمت مسکن در تهران و بسیاری از شهرها در حال سر به آسمان ساییدنه. بله، و خیلی از کسایی که قصد داشتن در سال 98 دنبال خرید خونه باشن عطایش رو به لقایش بخشیدن. بله، دلایل متفاوتی هم مطرح شده برای این افزایش قیمت مسکن که حالا موضوع امروز برنامه ما نیست. موضوع امروز ما به عقیده برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمیگرده که اعتقاد دارن به دلیل کاهش توان خرید مسکن در شهرها، اینجاش خوب گوش بکنید، مهاجرت از این شهرها به روستاها و شهرهای اطراف اتفاق میفته و باعث کاهش تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ میشه. آیا شما با این نظر موافقی؟ بعضی دیگه توان خرید و یا حتی اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ندارن موضوع درستیه و از پیام‌ها و تلفن‌های شنونده‌ها هم میشه این رو دریافت کرد، ولی اینکه این دلیل باعث خلوت شدن شهرها بشه جای تأمل داره. از طرف دیگه اگر مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرها و شهرک‌های اطراف اتفاق بیفته و شهرهای بزرگ فقط محل کار برای بعضیا بشن خودش جای بحث زیادی داره. اینکه افراد هر روز برای رسیدن به سر کارشون باید چندین ساعت رو تو ترافیک باشن و یا اینکه شهرها و شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ آیا گنجایش و ظرفیت پذیرش افراد جدید رو دارن، اینا همه موضوعاتی هست که قابل بررسی و توجهه.